بودن آن تردید دارد.
و اکنون بار دیگر زمان پخش خبرهاست از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
نیروهای نظامی هند و پاکستان رویاروی هم در مناطق مرزی دو کشور مستقر شدند و موشک‌های قادر به حمل کلاهک اتمی را در برابر هم تنظیم کردند. روز گذشته گزارش‌های رسیده از کشته شدن نزدیک به 30 سرباز پاکستانی و هندی در درگیری‌های پراکنده مرزی بین دو کشور حکایت می‌کرد و هم اکنون خبر رسید که دست کم 30 نفر در ایالت جامو و کشمیر که تحت کنترل هند است در اثر انفجار نارنجک زخمی شدند. پاکستان اتهام هند را مبنی بر اینکه جیش محمد و لشکر طیبه دو گروه بنیادگرای اسلامی مسلح کشمیر را برای حمله مسلحانه هفته گذشته به پارلمان هند یاری داده است رد می‌کند. در جریان آن حمله 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. لشکر طیبه و جیش محمد نیز اتهام دولت هند را رد کردند و ما همچنان بر جهاد علیه هند برای آنچه آزادسازی کشمیر از زیر سلطه حکومت کفر می‌خوانند پای فشردند و سخنگوی جیش محمد گفته است گروهش تصمیم دارد به آمریکا و هند قدرت اسلام را نشان دهد. در همین حال رهبران دولت‌های هند و پاکستان می‌گویند در پی جنگ نیستند اما نیروهایشان را برای هر گونه درگیری آماده کردند. ارتش ترکیه امروز یونان را به نقض مکرر حریم هوایی ترکیه متهم کرد. ستاد کل ارتش ترکیه با صدور اطلاعیه هشدار داده است که در صورت ادامه این عمل دریای اژه بین دو کشور وارد مرحله خطرناک خواهد شد. بنابراین اطلاعیه تا هفته‌های اخیر 6 بار حریم هوایی ترکیه در این منطقه توسط هواپیماهای یونان نقض شده و هر بار با هشدار جنگنده‌های ترکیه و همراهی هواپیماهای یونان به خارج از حریم هوایی ترکیه این اقدام پایان گرفته است. روابط ترکیه و یونان بر سر حریم هوایی و آبی دریای اژه و نیز بر سر جزیره تقسیم شده قبرس دهه‌ها تنش‌آلود بوده است. حزب بعث عراق، حزب حاکم این کشور، پارلمان ترکیه را به علت تمدید مهلت استفاده نیروهای آمریکا و انگلیس از پایگاه هوایی اینترلیت مورد سرزنش قرار داد. حزب بعث اعلام کرد ترکیه در این زمینه اشتباه کرده و صرفاً منافع کوتاه مدت را در نظر گرفته است. نیروهای آمریکا و انگلیس 11 سال است که از پایگاه هوایی اینترلیت ترکیه مناطق موسوم به پرواز ممنوع در عراق را کنترل می‌کنند. این مناطق که توسط آمریکا و بریتانیا در پی جنگ خلیج فارس در داخل عراق تعیین شد، از کنترل هوایی عراق خارج است. روز گذشته پارلمان ترکیه تمدید 6 ماهه استفاده از پایگاه هوایی اینترلیت توسط جنگنده‌های آمریکا و انگلیس را تصویب کرد. اسامه بن لادن در نوار ویدیویی جدیدی که منتشر شد غرب را متهم کرد که به جنگ صلیبی علیه مسلمانان اقدام کرده است. این نوار مانند نوارهای ویدیویی پیشین بن لادن از شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر پخش شد. بن لادن در این نوار میگوید که عملیات 11 سپتامبر در واشنگتن و نیویورک به این علت انجام گرفته که به آمریکا فشار بیاورد تا دست از حمایت از اسرائیل بردارد. آنطور که در نوار گفته شده ضبط این نوار ویدیویی 90 روز پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر صورت گرفته که تاریخ دو هفته پیش را نشان می‌دهد، اما هیچ مدرک و مشخصی دیگری برای تعیین دقیق زمان و محل ضبط این نوار ویدیویی وجود ندارد. به دنبال پخش این نوار ویدیویی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن آن را چیزی نبیشتر از تبلیغات معمول تروریستی خواند. همزمان نیروهای آمریکا به جستجوی خود در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان ادامه می‌دهند. نیروهای ارتش آمریکا روز گذشته اعلام کردند تصمیم گرفتند به همراه نیروهای اتحاد شمال افغانستان بن لادن و رهبران طالبان را پیدا کنند. در این حال مقامات آمریکا و برخی مقامات بریتانیا میگویند بن لادن ممکن است از افغانستان گریخته باشد یا در جریان نبردهای سنگین تورابورا کشته شده باشد. دولت افغانستان همچنان احکام شریعت اسلامی را رعایت می‌کند. وزیر دادگستری دولت موقت افغانستان امروز اعلام کرد در این کشور قوانین شریعت اسلامی حاکم است، با این تفاوت که این احکام با شدت و حدت دوره طالبان اجرا نخواهد شد. وزیر دادگستری دولت موقت افغانستان افسود نمی‌شود دست کسی را که هیچ چیزی برای خوردن ندارد قطع کرد، نخست باید به او قضا داد. قطع دست به اتهام دزدی و قطع اندام‌های دیگر بدن به اتهام‌های دیگر و نیز حلق‌آویز کردن در شمار احکام اسلامی مورد استفاده معمول طالبان طی 5 سال گذشته در افغانستان بوده است. خبر دیگری که دقایق پیش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ایران از افغانستان مخابره کرده است، حاکی است که شب گذشته رئیس فرودگاه شیندند هرات و معاونش کشته شدند. سرور یک دست رئیس فرودگاه شیندند هرات از رهبران مخالف طالبان بوده است که در کوهستان‌های غربی این کشور علیه طالبان می‌جنگیده است. مسئولیت این عملیات را که به کشته شدن رئیس فرودگاه شیندند هرات انجام میده، هیچ گروهی یا فرد مشخصی به عهده نگرفته است. گستردگی آتش در سیدنی استرالیا که طی شب گذشته و امروز هزاران نفر را آواره کرده و بیش از 150 خانه را سوزانده است، همچنان غیر قابل کنترل است. مقامات رسمی استرالیا میگویند این آتش سوزی که در حومه شمالی و جنوبی سیدنی و با آتش گرفتن بوته‌زارها آغاز شده، احتمالاً عمدی صورت گرفته است. توضیح بیشتری در این باره ارائه نشده و تنها گزارش شده که این آتش سوزی هیچ تلفات جانی به دنبال نیاورده است. در ایران بر زمینه تنش بین قوای مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی، هیئت دولت محمد خاتمی جناح‌های مختلف سیاسی جمهوری اسلامی را به آرامش دعوت کرد. هیئت دولت جمهوری اسلامی در اجلاسی که برای بررسی ابعاد این تنش و چگونگی مداخله در آن برگزار کرد، همچنین تصمیم گرفت ملاقات ویژه‌ای را با رئیس قوه قضاییه برگزار کند. وزیران دادگستری، دفاع و نیز ابتهی معاون پارلمانی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان هیئت دولت قرار است روز شنبه با رئیس قوه قضاییه دیدار کنند و موضوع آزادی حسین لقمانیان نماینده همدان را با آیت الله شاهرودی در میان گذارند. روز سه‌شنبه گذشته حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس راهی زندان اوین شد. حکم 10 ماه زندان آقای لقمانیان به اتهام‌های از جمله توهین به دستگاه قضایی کشور توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده، اما علی‌رغم درخواست متهم به دیوان عالی قضایی نرفته است. دیروز در تهران گفته شد که 3 نماینده دیگر استان همدان در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان و آنچه نقض قانون اساسی خواندند استعفا دادند. برخی منابع خبر استعفا را رد می‌کنند و می‌گویند این 3 نماینده اعتراضنامه مشترک خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند. درباره مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه امروز گفت مسئولیت مطرح شده در اصل 86 قانون اساسی مشخص نیست و بنابراین تا زمانی که شورای نگهبان از آن تفسیری نداده باشد، قضات از برداشت و فهم خودشان استفاده می‌کنند و حکم قضایی صادر می‌کنند. رئیس قوه قضاییه افزود بدون شک توهین به مسئولان نمی‌تواند در چارچوب وظیفه نمایندگی مجلس قرار گیرد و عنوان جرم دارد. آقای شاهرودی در پیوند با محکومیت زندان حسین لقمانیان اظهار داشت تنها راه قانونی تقاضای تجدید نظر و اعاده دادرسی از طریق دادستان کل و یا رئیس حوزه قضایی است و در صورت پذیرش دلایل متهم توسط آنها پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد. و در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، صدها نفر از دانشجویان همدان در این شهر تظاهرات کردند. دانشجویان با اعلام اینکه اگر لقمانیان به عنوان نماینده مجلس حق سخن گفتن نداشته باشد، پس چه کسی این حق را دارد، از دولت خاتمی خواستند که یا کنار برود یا اعمال قدرت کند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبرها در پایان ساعت 3 برنامه امروز. در ادامه برنامه امروز رادیو آزادی، بحران در یک اردوگاه پناهجویان در فرانسه، نگاهی به برجسته ترین رخدادهای سال 2001 میلادی و 100 سالگی مارلن دیتریش اسطوره هنر هفتم. سال 2001 میلادی مرگبارترین حمله تروریستی در خاک آمریکا را شاهد بود. این رویداد همچنین آغازگر عصر تازه‌ای بود که در آن بسیاری از کشورها در کوشش برای نبرد با تهدید تروریسم بین الملل به یکدیگر پیوستند. فرانک سانگوس، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این زمینه گزارشی تهیه کرده است که امروز بخش نخست آن را می‌شنویم.
گستاخانه ترین حمله تروریستی تاریخ روز 11 سپتامبر و زمانی انجام گرفت که 2 فروند هواپیمای مسافری که ربوده شده بودند به 2 برج مرکز تجارت جهانی در نیویورک برخورد کردند. سومین هواپیما به ساختمان پنتاگون، مقر قدرت نظامی آمریکا، برخورد کرد و خساراتی جدی به بار آورد. 4مین حمله انتحاری که هدف آن احتمالاً یک ساختمان دولتی دیگر در واشنگتن بود، با صعود هواپیما در حومه پنسیلوانیا پس از آنکه مسافران ظاهراً به هواپیما را بیان حمله کردند پایان گرفت. در مجموع نزدیک به 3300 نفر در حملات تروریستی کشته شدند، رقمی بالاتر از تلفاتی که در حمله نیروهای ژاپنی به پایگاه‌های دریایی و هوایی آمریکا به بار آمد. آن حمله که آمریکا را وارد جنگ جهانی دوم کرد نیز آگاهانه و بدون اخطار قبلی صورت گرفت، اما غیر نظامیان را هدف نگرفت. حملات تروریستی 11 سپتامبر که گفته می‌شود اسامه بن لادن و شبکه القاعده طراحان اصلی آن بودند، نخستین مناقشه عمده قرن 21 جنگ با تروریسم را به این گونه آغاز کرد. برج‌های دوقلوی شهر نیویورک، نمادهای کاپیتالیسم جهانی و تجارت آزاد، در آن روز آفتابی 11 سپتامبر فرو ریختند و هزاران نفر را در زیر آوار دفن کردند. جمع کردن آوار و ویرانه‌های برجامانده اگر هم نه سال‌ها، ماه‌ها طول خواهد کشید و تکان و ناباوری از اینکه چنین حادثه‌ای بتواند در آمریکا روی دهد حتی طولانی‌تر خواهد بود. یک امدادگر داوطلب گفت: هرگز فکر نمی‌کردم مرکز تجارت جهانی در یک کامیون زباله‌کشی از برابر من بگذرد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور 9 روز بعد در اجلاس مشترک کنگره سخن گفت و اندوه و اراده یک آمریکای متحد را خلاصه کرد. Great harm has been done to us. We have suffered great loss. And in our grief and anger, we have found our mission. صدمه بزرگی به ما زده شده است. زیان عظیمی را متحمل شدیم و ما در میانی اندوه و خشم مأموریت و لحظه خود را یافتیم. آزادی و وحشت با هم در جنگند. پیشرفت آزادی انسان دستاورد بزرگ زمان ما و امید بزرگ هر زمانی اینک به ما متکی است. ملت ما، این نسل، تهدید سیاه خشونت را از زندگی مردم ما و آینده ما خواهد زدود. Will lift the dark threat of violence from our people and our future. بیشتر جهان در اطراف آمریکا حلقه زد. روزنامه فرانسوی لومون نوشت: ما همه آمریکایی هستیم. به نظر رسید که مرزها ناگهان ناپدید می‌شوند. کشورها یکی پس از دیگری آمادگی خود را برای کمک به آمریکا در شکار تروریست‌ها اعلام کردند. برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اتلانتیک شمالی ناتو ماده 5 منشور خود را که میگوید حمله به کشور عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود احیا کرد. جان مک‌کین سناتور ایالت آریزونا که در دوره جنگ ویتنام اسیر شد و در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2000 رقیب پرزیدنت بوش بود گفت: به دشمنانمان میگویم ما میآییم. خداوند ممکن است به شما رحم کند ولی ما رحم نخواهیم کرد. در سراسر آمریکا پرچم‌ها به اهتزاز درآمدند. مردم برای اهدای خون به مراکز خونگیری هجوم بردند. مراکز سربازگیری پر شد. آمریکاییان روحیه تازه‌ای از یک پارچگی و قاطعیت که از جنگ جهانی دوم بی‌سابق بود نشان دادند. بن لادن در یک بیانیه ویدیویی که برای شبکه تلویزیونی الجزیره فرستاد، حملات 11 سپتامبر را توجیه کرد و گفت آمریکا به دلیل آنچه او آن را اشغال مکانهای مقدس در عربستان سعودی نامید و نیز به خاطر حمایت از اسرائیل مستحق چنین مجازاتی بود و مسلمانان را به جهاد علیه کفار فراخواند. پرزیدنت بوش در سخنانی در کنگره گفت: ملت‌هایی که از تروریسم حمایت می‌کنند بهتر از تروریست‌ها نیستند. او قول داد به جنگی تمام عیار علیه تروریسم دست بزند، جنگی که چندین جبهه خواهد داشت، نظامی، دیپلماتیک و مالی، و نیز جنگی خواهد بود برای جلب نظر مسلمانان جهان. بوش پیش‌بینی کرد که این جنگ طولانی خواهد بود، احتمالاً سالها طول خواهد کشید، اما تأکید کرد که آمریکا سرانجام پیروز خواهد شد. We will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation. ما ملت‌هایی را که به تروریسم کمک می‌کنند یا به آن پناه می‌دهند دنبال خواهیم کرد. هر ملتی در هر منطقه اینک باید تصمیم بگیرد: شما یا با ما هستید یا با تروریست‌ها. ریچارد پیر که در دوره ریاست جمهوری رانالد ریگن معاون وزارت دفاع بود و امروز مشاور دونالد رامزفیلد وزیر دفاع است میگوید تصمیم بوش به تفاوت نگذاشتن بین تروریست‌ها و کسانی که به آنها پناه می‌دهند یک تغییر سیاسی با ابعادی تاریخی است. پر هشدار داد که آمریکا اگر قرار است موفق شود باید برای نبرد با تروریسم به اقدام نظامی قاطعانه و شجاعانه دست بزند.
If the only way we can protect this country is by
اگر تنها راهی که ما بتوانیم از این کشور حفاظت کنیم استفاده از زور در هر کشوری که به تروریسم پناه داده و از آن حمایت کرده است باشد، آنگاه به اعتقاد من پرزیدنت بوش آنچرا که ما انجام خواهیم داد روشن ساخته است. نزدیک به یک ماه پس از حملات تروریستی، سربازان، هواپیماها و کشتی‌های جنگی آمریکا به منطقه اطراف افغانستان اعزام شدند. بوش گفت او مرده یا زنده بن لادن را می‌خواهد و از طالبان خواست او و دستیارانش را تحویل دهد یا با پیامدهای خودداری از چنین کاری روبرو خواهد شد. طالبان نپذیرفتند. روز 7 اکتبر آمریکا با حملات هوایی علیه افغانستان همراه با حملات زمینی نیروهای اتحادیه شمال و ضد طالبان پاسخ داد. بوش هنگام اعلام حمله نظامی گفت:
"Destroying camps and disrupting communications will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate."
با از بین بردن اردوگاه‌ها و از کار انداختن وسایل ارتباطی، کار آموزش افراد جدید و هماهنگ ساختن طرح‌های شیطانی را برای شبکه ترور دشوار خواهیم کرد. در آغاز تروریست‌ها ممکن است در غارها و مخفیگاه‌های دیگر فرو بروند. عمل نظامی ما همچنین برای هموار کردن راه عملیات مداوم، جامع و بی‌امان برای بیرون راندن تروریست‌ها و سپردن آنها به دست عدالت طرح شده است. ظرف چند هفته طالبان که تا همین اواخر 90% افغانستان را در کنترل خود داشت، از اکثر مناطق بیرون رانده شد. روز 5 دسامبر نیروهای مخالف در کنفرانسی در بن قراردادی را برای تشکیل یک دولت موقت در افغانستان امضا کردند. علی‌رغم موفقیت‌های نسبتاً سریع در افغانستان، اکثر تحلیلگران بر این عقیده هستند که جنگ با تروریسم ممکن است سالها طول بکشد. برخی در داخل دولت می‌گویند عراق باید هدف منطقی بعدی در جنگ با تروریسم باشد. وزارت امور خارجه آمریکا رژیم صدام حسین را که به تولید سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی مظنون است، حامی تروریسم می‌شناسد. در حال حاضر دولت آمریکا از روشن ساختن اقدام بعدی خود علیه عراق خودداری می‌کند. بوش در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر صدام حسین از موافقت با بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به کشورش خودداری کند چه اتفاق خواهد افتاد، تنها گفت خواهد فهمید.
پس از دو روز تشنج در اردوگاه موقت اسکان پناهجویان غیرقانونی در سانگات، حومه بندر کاله در شمال فرانسه، آرامش بار دیگر به این اردوگاه بازگشته است. اما به گفته مسئولان اردوگاه با بنبست امنیتی در اسکله بندر کاله و پایانه تونل مانش که پناهجویان دیگر قادر نیستند از آنجا خود را به انگلستان برسانند، این منطقه چون آتشی زیر خاکستر است. ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
هجوم پناهجویان غیرقانونی به ترمینال تونل مانش در بندر کاله در شمال فرانسه برای عبور از تونل و رسیدن به بریتانیا به بهشت خیالی که در ذهنشان نقش بسته است و خشونتی که در این هجوم از سوی پناهجویان و ماموران انتظامی فرانسه سه‌شنبه شب به کار گرفته شد، بار دیگر توجه رسانه‌های گروهی فرانسه را به مشکل اردوگاه سنگات در حومه بندر کاله که در 4 کیلومتری ترمینال تونل مانش قرار دارد جلب کرده است. در این اردوگاه که برای نگهداری از 700 پناهجو در انبارهای پیشین راه آهن فرانسه توسط صلیب سرخ این کشور ایجاد شده است، در حال حاضر حدود 1400 تن یا به عبارت دیگر دو برابر ظرفیت اردوگاه پناهجوی غیرقانونی که اکثریت آنها را کردهای عراقی، افغانها و ایرانیان تشکیل می دهند، در شرایط زیست بسیار مشکل نگاهداری می کند که همه در سر یک آرزو دارند و آن رسیدن به انگلستان به هر طریق ممکن است. پس از آنکه دولت انگلستان، شرکت تونل مانش، راه آهن فرانسه و کشتی‌های مسافری را تهدید کرد که در مقابل هر پناهجوی غیرقانونی که وارد انگلستان کنند مبلغ 20,000 فرانک جریمه دریافت خواهد کرد، بیش از 100 میلیون فرانک فرانسه صرف هزینه افزایش تدابیر حفاظتی در ترمینال تونل مانش و اسکله بندر کاله شد تا پناهجویان دیگر نتوانند خود را به انگلستان برسانند. به همین خاطر پناهجویان که دیگر قادر نیستند مانند بیش از 30,000 پناهجوی دیگر که طی 2 سال پیش به انگلستان رفتند خود را به این کشور برسانند، عصبی تر از گذشته در اردوگاهی گرفتار شدند که حداقل وسایل زیست آنها را نیز قادر به آماده ساختن نیست. در نتیجه تنش روز به روز در اردوگاه سانگات افزایش می‌یابد و هجوم سه‌شنبه شب نمونه ای از این تنش بوده است که ابتدا حدود 150 پناهجو با بریدن سیم‌های خاردار ترمینال وارد تونل مان شدند و پس از بازداشت آنها توسط ماموران انتظامی بیش از 400 پناهجوی دیگر به سوی تونل مانش هجوم آوردند که آنها نیز با مقاومت نیروهای انتظامی نتوانستند خود را به آن سوی سواحل دریای مانش برسانند. روزنامه لکروا در سرمقالی شماره روز پنجشنبه در این زمینه می نویسد: حمله پناهجویان غیرقانونی به محوطه ترمینال تونل مانش نشان از ناامیدی آنها دارد. همه پناهجویان می دانستند که قادر نخواهند بود به انگلستان بروند، اما با دست زدن به این عمل خواستند توجه افکار عمومی جهانیان را به مشکلی جلب کنند که کشورهای ثروتمند در سالهای آینده با آن روبرو خواهند بود. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
امروز 100مین زادروز مارلن دیتریش است که در ایران به مارلن دیتریش شهرت دارد، هنرپیشه ای افسانه‌ای که 9 سال پیش درگذشت. همکارمان شهرام میریان نگاهی دارد به زندگی هنری و اجتماعی این اسطوره هنر هفتم.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili.
ماریا مگدالینا فون لوش که بعدها به مارلن دیتریش و یا مارلن دیتریش معروف شد، 100 سال پیش در روزی چون امروز در نزدیکی وایمار به دنیا آمد و با ذوق و قریحه خارق‌العاده خود توانست در مدت کوتاهی ستارگان هم عصرش را پشت سر بگذارد. مارلن دیتریش 6 ساله بود که گرایش به هنر در او متجلی شد و برای فراگیری ساز ویولون نزد استاد رفت، ولی به خاطر ناراحتی که در اعصاب دستش ظاهر شد این هنر را رها کرد. 21 ساله بود که به طور جد به بازی در فیلم پرداخت و تا قبل از پیدایش سینمای ناطق در 17 فیلم صامت بازی کرد. مردان چنینند اولین فیلم مارلن دیتریش است. هنگامی که در هنر هفتم سیر می کرد با اکثر کارگردانان برجسته سینما چون رنه کلر، آلفرد هیچکاک، اورسن ویلز و ویلی وایلدر آشنا شد و در فیلم های آنها بازی کرد. اگرچه او در بازیگری در تئاتر و هنر آواز نیز دستی توانا داشت، ولی در سینما بیشتر درخشید. مارلن دیتریش الهام بخش هنرمندان و شاعران بود و ارنست همینگوی نویسنده نامدار آمریکایی نوشته های خود را به او میداد تا برایش بخواند. مسعود مدنی تحلیلگر مسائل سینما چگونگی ورود مارلن دیتریش به دنیای بازیگری را اینطور ترسیم می کند.
مارلن دیتریش در حقیقت بازیگری را در مدرسه مارکس راینهارت در آلمان شروع کرد و از سالهای 1928 بازی در فیلم ها را آغاز کرد. این سالهای بود که سینمای ناطق در حقیقت در اروپا و در آمریکا شکل می گیره و اولین فیلم های ناطق رو هم مارلن دیتریش در آلمان بازی میکنه. همونطور گفته شد فرشته آبی بزرگترین و مهمترین فیلم این دوره از کاریر بازیگری مارلن دیتریشه. این فیلم بر اساس نوشته از هانریش مان هست و مارلن دیتریش نقش لولا و قصه کلوپ شبانه رو بازی میکنه. دقیقا با بازی کردن در این فیلم یک کاراکتر مهمی رو در سینما مطرح کنه به اسم فم فتال، شخصیتی که مردها در مقابلش ناتوان هستن و این زن میتونه اونها رو به هر شکلی در استفاده به حرکت در بیاره و در اختیار داشته باشه. فیلمای دیگه هم بازی میکنه مارلن دیتریش در آلمان که این فیلم زیاد معروف نیستن، ولی با فون شتنبرگ وقتی که به هالیوود میره 6 فیلم مهم و برجسته میسازه که این فیلم ها دقیقا فیلم هستن که مارلن دیتریش رو به سینما بین‌المللی معرفی میکنن. و آخرین فیلم سینمایی مارلن دیتریش در آخرین فیلم سینمایی که ظاهر میشه سال 1978 به اسم ژیگولوی زیبا هست و بعد از اون دیگه مارلن دیتریش فیلم بازی نمیکنه.
یکی دیگر از خصوصیات مارلن دیتریش که شاید دست کمی از ویژگی های هنری او ندارد، اما نام مبارزه علیه استبداد و دفاع از حقوق زنان است. زمانی که در آمریکا به سر می برد، حکومت نازی ها در آلمان بر سر کار آمد و مارلن دیتریش همراه با دیگر اندیشان هموطن خود تبلیغات دامنه‌داری در محکوم ساختن راه و روش های ضد بشری هیتلر آغاز کرد. او که تابعیت آمریکا را پذیرا شده بود، لباس نظامی بر تن می‌کرد و در جبهه‌های جنگ آمریکا برای سربازان آواز می‌خواند. این اسطوره هنر هفتم 9 سال پیش در حالی که 91 ساله بود در پاریس درگذشت و طبق وصیت خود جنازه‌اش در برلین در نزدیکی آرامگاه مادرش به خاک سپرده شد. پس از مرگش گفته شد که مارلن دیتریش با مصرف بیش از اندازه قرص خواب به زندگیش پایان داده است.
صدای مارلن دیتریش و با گزارش شهرام میریان به ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم همکارم گلناز اسفندیاری به جای من اردوان نیکنام در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های گزارش لس آنجلس و روی چمن سبز. در گزارش لس آنجلس این هفته گزارش‌هایی داریم درباره اسلام آنتونی شمس، نام یک کمدین ایرانی است که در آمریکا به موفقیت فراوانی دست یافته است، و همچنین درباره پژمان حدادی، یک نوازنده سازهای کوبه‌ای. روی چمن سبز هم که معرف حضور همه دوستداران ورزش و به خصوص فوتبال هست، مهداد مسعودی از آخرین خبرهای ورزشی، آخرین خبرهای فوتبال ایران و جهان می‌گوید، همراه با بخش مسابقه. اما تا رسیدن به سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی، من اجازه می‌خواهم که تشکری بکنم از همه دوستانم که 2 ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود. همچنین تشکر کنم از همه شما شنوندگان عزیز که 2 ساعت همراه ما بودید و از همگی شما دعوت کنم که ساعت سوم را هم همراه ما و مهمان گلناز اسفندیاری باشید. با یادآوری این که از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران هم ساعت 4 برنامه امروز، یعنی گزیده ای از برنامه های این 3 ساعت به همراه بخش های تازه تر و همینطور تازه ترین خبرهای ایران و جهان به آگاهی شما خواهد رسید. من به جمع شما شنوندگان عزیز میپیوندم و با هم شنونده ساعت 3 خواهیم بود.